أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن ششم چیزی که شرط است در صحت روزه این که باید مریض نباشه. و به عبارت دیگر روزه برای او ضرر نداشته باشه. اول گرچه مرض و چشم درد رو می فرمایند، اما بعد عباراتشون رو انشاءالله می خوانیم. هرچه برای روزه ضرر داشته باشه، حتی مسئله رو میبرندش در عرض و جان و مال و امثال اینها. اول مسئله رو که عنوان میکنند راجع به این که روزه برای او ضرر داشته باشه، اما بعد عباراتی که می فرمایند دیگه اعم است از این که در اثر مرض باشد یا هر چیزی. در مسئله ادعای اجماع شده است، هم از قدما هم از متأخرین. در رساله هم الان حواشی بر عروه الان می‌فرماید اگر کسی روزه برای او ضرر داشته باشد روزه او باطل است. حتی مثلا اگر چشم دردی داشته باشد که تحمل عادی نیست، اگه روزه گرفت روزه او باطله. بعدم که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اضافه می کنند دیگه روزه ضرردار باطل است. ضرر جسمی باشد، ضرر روحی باشد، ضرر داخلی باشد، ضرر خارجی باشد. و هر چه که مربوط به اینه و بخواد روزه بگیرد او را نابود میکند یا قابل تحمل نیست و بالاخره مضر برای اوست، نمیتواند روزه بگیرد، این روزه باطل است. لذا مسئله معتنابهی است پیش فقها. اما مسئله حرف خیلی داره. علاوه بر این که ادعای اجماع شده است، الان هم گفتم که فقهای عظام، رساله نویسا، همه یعنی اگر روزه برای کسی مثلا زخم معده داشت و روزه برای او ضرر داشت، اعتنا نکرد و روزه رو گرفت، روزه او باطله. اجماعشم اجماع خیلی پایداریه. این یه دلیل. دلیل دوم، تمسک شده است به قرآن شریف که آیه در سوره بقره آیه 184، فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر ما یرید بکم العسر. بل یرید بکم العسر. اگه مریضی، اگه در مسافرتی، روزه رو بعد بگیر، در غیر ماه رمضان بگیر، برای اینکه پروردگار عالم سختی برای شما نخواسته، مخصوصاً که سفر و ضرر پهلوی هم گذاشته شده. برای که قرآن می فرماید که فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر. بنابراین روزه در مسافرت چجور باطله؟ روزه در حال مرض هم این روزه نه باید بذره بعد بگیره. همه، هم قدما هم متأخرین، کسانی که فقه استدلالی نوشتند تمسک به این آیه شریفه کردند. از نظر روایاتم روایات فراوانی هست که اگر کسی مریضه لازم نیست روزه بگیرد، باید روزش رو افطار کند. در اون روایات هم داره فعدت من ایام اخر، بذاره بعد، هر وقت میتونه قضاش رو به جا بیاره. مثلا بنابر این که الان مورد فتوا هست، خیلی خانوم ها هم گرفتارشن، این که شیره به شیره بچه پیدا میکنه، در حالی که آبستن روزه براش ضرر داره اگر ما رمضان بیا، در حالی که شیر میده روزه برای بچهش ضرر داره، و همینطور تا ماه رمضان دیگه بیاد این سال دیگه قضا هم نداره، سال دیگه هم همینطور یه عمر روزه خورده، قضا هم نداره، کفاره هم نداره، روزاش هم باید بخوره. خب این الان تو رساله ها هست و مورد فتوای قدما متأخرین هست و تقریبا بیش از 20 روایت هم در مسئله هست. حالا ما از اون 10-20 روایت یه چند تا روایت میخوانیم. روایاتی که من نوشتم روایت 4, 6, 9 از باب 20 از ابواب ما یصح فیه الصوم. اصلا یه عنوانی مرحوم صاحب وسائل دارد به عنوان ما یصح منه الصوم و در اونجا خیلی روایت نقل میکند. حالا در باب 20 من 2-3 از اون روایات 10-20 را میخوانم. روایت 4 از اون باب 20 موثقه سماعه. سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار. خیلی هم سوال تمطراق داره، اون مرضی که واجبه در اون مرض روزه رو بخوره چه مرضی است؟ امام علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه، یه قاعده کلی فرمودن کما یجب علیه فی السفر قال هو یعتمن علیه من فضل الله فإن وجد ضعفا فلیفتر و ان وجد قوة فلیصمه کان المرض ما کان. یه عبارت کلی هم امام علیه السلام فرمودن کاری به مرض نداشته باش. و این یک کبرای کلی هم هست، خیلی به درد میخوره. فرمودن کاری به مرض نداشته باش، کاری به خودت داشته باش، ببین میتونی روزه بگیری عادتا یا نه. اگه میتوانی روزه بگیری بگیر، اگر نمیتونی روزت را باید بخوری. هم سند خوبه، هم دلالت خوبه، هم این که مرحوم سید اول که وارد بحث میشن مثلا مرض و چشم درد و بعدم یه 7-8 مرض رو میشمارند، امام علیه السلام میفرماید نه اینجوری نه، به خودت نگاه بکن. همین که الان هم هست، الان که دکتر بره، دکترهای متدین همین روش میگن ببین میتونی روزه بگیری بگیر، نمیتونی بخور. الان شما فقها هم ازتون سوال میکنن که نمیدونم و از چه جوریه، زخم معده دارم، روزمو بگیرم نگیرم، شما بهش میگید که به خودت نگاه بکن، اگر میتونی بگیر، اگر نمیتونی بخور. یک روایت. دو، صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصائم اذا خاف على عيني من الرماد افطر. اگر از چشم درد بترسه، بترسه یعنی مثلا کور بشه، بترسه یعنی چشمهاش تراخمیه بدتر بشه، و بالاخره بترسه از چشم درد، همین ترس. الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر. خب این دیگه کلمه یقینم نداره، کلمه خوف داره. بعد میایم در این باره مرحوم سید میفرماید که اگر یقین داره، اگر مظنه داره، اگه احتمال میده که موجب خوف است، میتواند روزش رو بخوره. صورت مظنه که حجت نیست، صورت احتمال که اصلا حجت نیست، میفرماید اگر موجب خوف بشه، مثلا چشما درد میکنه، احتمال میده اگه روزه بگیرد کم سو شوه، ضرر داشته باشه، این میتواند روزه رو بگیرد، اما به شرطی که براش ایجاد خوف بشه، احتمالی که اغلایی باشه. انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم. و اینجا امام صادق سلام الله علیه کل به جای ظن و احتمال و یقین و اینا خوف رو گذاشتن. الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر. سه، موثقه عمار عن ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد في راسه وجعا من صداع شديد هل يجوز الافطار؟ قال اذا صدع صداعا شديدا و اذا حم حما شديدا و اذا و اذا رمد عیناه رمدن شدیدا فقد حل له الافطار. اون از یه چیز سوال کرده بود، حضرت دیگه رفتن تو سردرد و تو تب، و مثلا تب داره، سالم هم اما تب شدید داره، میترسه این تب درد سر در برش درست بشه، همین که خوف از این که درد سر درست بشه، این دیگه میتواند روزش رو بخورد. ازا صد و اون از سوال کرده بود از صد درد، اما حضرت فرمودن اذا صدع صداعا شدیدا و ازا هم حمن شدیدا و ازا رمدت عیناهو رمدن شدیدا فقد حل له الافطار. خب دیگه ظاهرن شما میتوانید به جای سردرد دل درد رو بذارید، شما میتوانید به جای چشم درد زخم معده رو بذارید. دیگه اینها معلومه که جاهایی که خوب القاء خصوصیت میشه، بدون درد سر القاء خصوصیت میشه، اینجا میتونید یه قاعده یه چیز دیگه به جای او بذارید. بفرمایید که اذا ذره ذرن شدیدا، اون و مرحوم سید این ذره ذره شدیدا رو بعد عبارت دارن، راجع به ضرر بدنی هم نه، راجع به ضرر روحی هم نه، رفتن ضرر خارجی مثل ضرر عرضی، ضرر مالی، ضرر جانی، همه اینها حضرت فرمودن که وقتی چنین باشد فقط حل له الافطار. این باب 20 بود. باب یه روایت هم از باب 19 یه خصوصیت دارید بخونم، اونم خوبه. اینها باب 20 بود از باب یسح من حسون، روایت 19 روایت این در باب 19، در باب 19 از ابواب ما یتح من حسون صحیحه علی ابن جعفر. کل این روایت رو به خصوص نوشتم برای خاطر کلیتشه. می فرماید که کل شیء من المرض اضر به الصوم فقد وسعه ترک الصوم. اینم گفتن روایات برای این که دیگه مطلب و مهمترش بکنن، گفتن که عقلم دلالت داره، برای اینکه ادله اربعه درست بکنن گفتن اون قرآنو که خوندم، اون روایاتو، اونم اجماع اون طور قوی از قدما و متأخرینو، قاعده اهم و مهم هم به ما میگوید یجوز الافطار. دوران ام بین این که کور بشه یا یک ماه روزه بگیره، خب معلوم عقل میگه که نه روزه تو بخور. حالا ولو این که بعدم نتونی، گفتم مثل همون زن شیرده که بعض اوقات اتفاق میفته که در ماه مبارک رمضان مثلا آبستده، بعد از ماه مبارک رمضان بچه شیر میده، خب این همه اهمه از روزه. قانون اهم و مهم میگه بچه تلف نشه تو روزه تو بخور. و گفتن ادله اربعه دلالت میکند بر این که اگه چیزی بر روزه ضرر داشته باشد، گفتم حالا شما الان قاعده ضرر رو داریم میگیم، روایاتی که خوندیم ضرر رو میگو، اما یه قاعده کلی درست بکنیم و بعدم در بارش حرف بزنیم، این که اگر روزه ضرری شد این روزه اگه ضرری شد میتواند افطار بکنه. دیگه حالا بعد ما رمضان وظیفه چی؟ اون الان مربوط به بحثمون نیست. قرآن فرمود و عدتم من ایام اخر، معلومه دیگه ضرورت در دین اسلامه، و عدتم من ایام اخر. خب اینا همه باید بگیم که از فقه واضح، اما یه مطلبی هست، این مطلب خیلی مطلب مهمیه، باید روش فکر بکنید برای بعدمون. و اون مطلب اینه که این قاعده ضرر قاعده امتنانیه. قاعده امتنانی اینه که این حکم مثلا ضرر اومده روزه رو برداشته برای رفاه این آقا، مثل همون قاعده رفع اگر یادتون باشه، مرحوم شیخ انصاری دربارش خیلی صحبت کردن، مخصوصا روی این کلمه رفع عن امتی، گفتن این عن امتی یعنی امتناع، که مرحوم شیخ انصاری مدعی بودن امم سابقه قاعده رفع نداشته و این رفع عن امتی تسع مربوط به این امت مسلمان هاست و خدا منت گذاشته بر سر پیغمبر و فرموده رفع عن امتی تسعه. خب هم قاعده لازرر همینه، قاعده حرج همینه، قاعده اهم و مهم همینه، و این قواعد همشون عقل، اونم همینه اجماع عقل، روایت این که قانون اهم و مهم قانون اهم اگه اومد مهم دیگه نمیتواند کار بکنه. چرا؟ دل امتنان. و اگه امتنان باشد که هست، اون که امتنانه اینه که تکلیف منجز رو برداره، و اما تکلیف بالفعل را نه کاری باش دارد، اگرم کار باش داشته باشد او میگه من با تو کار ندارم، اسمشون دارن ملاک. و معناش اینه روزه از نظر ملاک، یعنی در ماه رمضان باید انسان روزه گرفت، این مصلحت تامه ملزمه داره، اینا میگن ملاک. بعد این ملاک موجب میشه شارع مقدس بفرماید، آیشو الان خوندم، که در ماه رمضان روزه بگیرید، اینا میگن بلفه، میاد رو اشخاص، اشخاص خودشون رو تطبیق میدن بر اون حکم بالفعل، براشون میشه حکم منجز. یه مرتبه هم مرتبه اقتضا درست کردن، اون همون مرتبه ملاکه دیگه، نمیشه بگیم چهار تا. بالاخره بزرگان این سه مرتبه رو برای تکلیف درست کردن. اون که امتنانه این است که حکم منجز برداشته بشه، اما ملاک هم برداشته بشه به این معنا که دیگه چون مریض مصلحت تو این روزه نیست، قاعده امتنان نمیتونه اونو برداره. یه دفعه اصلا دیگه ملاک هم نی، خب اون یه مسئله دیگه. مثلا حتی اگه روزه بگیره میمیره، دیگه بالاتر از این یه تعارض میشه بین مردن و روزه گرفتن. خب این تکلیف منجز نداره، ملاک داره یا نه برمیگرده به قاعده اهم و مهم. اگر ملاک داره، ملاک نداره، هیچی، میتونه روزه بگیره. اگر ملاک نداره باید روزشو بخوره، دائر مدار اون ملاک و اختزا. و این روایاتی که خوندیم یا این ادله اربعه همه مربوط به قاعده منجزه، به تکلیف منجز، نه تکلیف بالفعل، نه تکلیف بالملاک بالاختزا. وقتی چنین باشد، این آقا مثلا زخم معده زج میکشه اما روزشم میگیره، خب باید بگیم روزش درسته. قاعده را چه بکنیم؟ مثل مثلا باب مسافرت سنیا همین رو میگن. سنیا تمسک به همین آیه کردن، همین حرف هم میزنن، برای اینکه در قرآن اومده لا جناح علیکم این که روزه رو بخورید. ازا سنیا میگن ملاک هست، حالا اونا ملاک این چیزا نگفته، اونها میگن میتونه روزه بخوره، میتونه در مسافرت میتونه روزه بگیره. اما راجع به مسافرت ما مسلمه ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن روزه در مسافرت ملاک نداره، لذا حتی روزه مستحبی میشه گرفت یا نه. ما گفتیم میشه، اگه یادتون باشه چند روز قبل گفتیم میشه، برای اینکه ملاک هست. امام صادق سلام الله علیه همین رو فرمودن ملاک نداره در مسافره. لذا این ادله اربعه که خوندیم امرو میگه که روزه ضرری ملاک نداره، اما قاعده امتنان میگه روزه ضرری این ملاک داره. و اونجاهایی هم که بهش گفتن بخور، تکلیف منجز رو برداشتن نه تکلیف بالفعل را. لذا تحمل ضرر بعض اوقات چیز خوبی هم ها. تحمل ضرر میکنه برای این که روزشو بگیره. خیلی اوقات میشه مردم تحمل ضرر میکنن برای این که یه مهمانی دارند و برای خاطر اون مهمان مسافرتش رو نمیرن. ولی اینا حالا حرف داره دیگه، امرو بسمونه دیگه، فردا رو این قاعده ملاک بحث کنیم. شما هم فکر کنید ببینیم که چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.